بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله بالعراضی الحجت سامی عشق روحی و ارواح العالمین له الفدا. بحث ما در این بود که اگر کسی تاریخ وضوع را میداند، مثلا قبل از ظهر وضوع گرفت، همون نسبت به وقوع حدث جاهل، آیا قبل از وضوع محدث بود یا اینکه بعد از وضوء مثلا ساعت 1 مثلا محدث شد، حالا میخواد بره نماز بخونه، وضوء داره وضوء نداره، باقیه باقی نیست. حضرات فقهای عظام به خصوص مرحوم سید فرمودن که استصحاب بقاء طهارت شادی و نیاز به وضو هم نداره، با همون وضو نماز بخونه. ادله این سخن چیه؟ علی ظاهر در جلسه قبل به دو دلیل پرداخته شد. هر دو دلیلی که فرمودن از طرف ما مخدوش شد. گفتیم این دلیل ها نمیتونه برسونه استصحاب بقای طهارت را بلا معارض، بدون اینکه استصحاب بقای حدث با ایشون معارضه کنه، این نمیتونه اثبات کنه. دلیل سوم، دلیل سوم اینه که ما دو تا امر رو باید در اینجا مد نظر بگیم. یک امر اینه که اون چه در استصحاب معتبره اینه که علم تفصیلی بین زمان شک و یقین فاصله نیندازه. اگر علم اجمالی بینشون فاصله بندازه میگوین که اشکالی نداره. برای اینکه علم اجمالی به نوعی شک و تردید رو به ما داده، و ما که گرفتار شک بودیم، در واقع شک ما را قوی تر کرد، تردید ما را بیشتر کرد. فقها ها و اصولیین میگن که در اطراف علم اجمالی اصل جاری میشه، منتها این اصل به تعارض تساقط میکنه. به معارضه تساقط میکنه. من علم اجمالی دارم، یکی از این دو کاسه نجسه، خب میتونم استصحاب جاری کنم ولی این دوتا حس جاری کنم، هر حسی باشه جاری کنم، اینا با هم دیگه چی هستن؟ به تعارض و تساقط مرجع میشه احتیاط دیگه. یعنی هر دو کاسه رو بذار کنار. حالا این امر اول زیاد مهم نبود حرفی که زدیم، چون امر اول رو آقایون در اصول کامل خوندن. امر دومی که نیازمنده به تحقیقه که این امر بسیار اهمه، با اون اینه که در تمامی فروز حادثین نیازمنده به تحقق دو تا مصداق، چون دو تا حادثه دیگه، چون دو تا حادثه نیازمنده به تحقق دو تا مصداق برای مستصحب هست. شما وقتی دو تا مصداق داری، دو تا حادث داری، دو تا مصداق نیاز به مستصحب. در اینجا هم یکی مصداق معلوم الحدوث یا معلوم الارتفاع، یکی هم مصداق محتمل الوجود یا مشکوک الوجود. لذا میشه دوران امر بین معلوم الحدوث و محتمل الوجود. یقیناً در اینجا نمیتوان استصحاب حدث جاری کنی. عجب، نمیتوان. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه حدث دو تا مصداق داره. مصداق اولش اینه که حدث قبل از حضور رخ داد. مصداق دوم اینه که حدث بعد از حضور رخ داد. و چون حدث مردد بین قبل از طهارت و بعد از طهارته، طبیعی است که نمیتوانیم استصحاب بقای حدث جاری کنیم. و ما محاسبه میکنیم که استصحاب بقای حدثی جاریه که بتونه جلوی اثر طهارت رو بگیره. اگر حدث قبل از طهارت باشه، اون که جلوی اثر طهارته که نمیتونه بگیره. اگر حدث بعد از طهارت باشه، بله اون میتونه تأثیر داره، اون میتونه جلوی وضو رو بگیره. و چون متیقن نیست محتمل الوجوده، مجرای استصحاب واقع نمیشه. لذا استصحاب طهارت بدون معارض خواهد بود، همون استصحاب وضوء بدون معارض خواهد بود. اینو مرحوم آقای خویی در تنقیح الاصول جلد 4 صفحه 218 زحمت خوبی کسی. خب مغز و فهم در اصول نیست دیگه، زحمت خیلی قشنگ کشید. حقیقت همینه که خیلی خوشم آمد با توجه به اینکه چون بر من جا افتاد که دارم از خودش بهتر شهر میدم براتون دیگه، چشمک بزنی ملکی بالاخره خدمت خودش زنده بشه اقل ازم راضی بشه، میگه من خود فهمید درس منو. اما به نظر ما بیان ایشون مخدوشه. من فکر میکنم باید امام المشککی من باشم و همه نظرها رو رد میکنه به نظر بعدی. این به این معنی نیستش که نه، خیلی جاها قبول کردن نظر بزرگان. برای تربیت آقای جوادی آمونی ما رو آقای مصفا اینجوری تربیت کردیه، میاجی من بعد دعوا میکرد به ما چیه کنه فکر کنید دیگه، شما تحویل نمیگرفتن این تو ما رو فکر کنید شما دیگه. رضا اون جلسه اصفار همه رو بیرون کرد دیگه، بیچاره خیلی دیار رو بیرون کرد، یه 12 نفر موندیم دیگه خارج اصفار، همه رو بیرون گرد، سپار و پاسدار اونجا و ما که اسمایی دار چند بیچاره بنده خود بزرگ بزرگی هم آمده هرچی اصرار کرد نداشتن بید داخل، همه میموندن پشت در دیگه، همه هم قد شده دیگه، خودمون آزاد شدیم. بباشون وقت ندارید مطالعه کنید، یه وقت من بگیرید حرف بزنید. ایشون دلش میخواست که واقعا رحیق المختوم ایشون که زمان ما گفت هم دست خارج شده، رحیق المختوم دیگه، رحیق المختومش خیلی قیمه، خیلی قیمه. میگن در کشورهای خارجه هم تدریس میشه، ترجمه اروپایی و انگلیسی کردن اونجا، پس از خیلی واقعا آقای جوادی علمش اونجا ریخت، ما هم اون شبا بیشتر به علمش پی بردیم انشالله، از هر طرف اینو میبردیم روی زیر سلابه، همه جر بحث بود، ولی تنهیم خیلی مسلط بود که خیلی جاها ما اشتباه خودمون رو فهمیدیم، خود ما اشتباه داشتیم. شما هم میدونیم بعد هم نه نه اینجوری نیست، نه اجازه بدید براتون توضیح میدم. بالاخره اگه میخواید مغز متفکر بشید درس یاد نرید، 2 تا 3 تا درس بید کار کن، مطالعه کنید، اصرار هم داشته باشید بر نقل تا این ذهن پخته بشه. حالا نقد ما چیه؟ نقد ما اینه که وقتی علم اجمالی داری بین این که حدث یا قبل وضو یا بعد وضو رخ داد، قطعا شبهه میشه شبهه مصداقیه. یعنی من شک دارم که آیا ناقض وضو رخ داد یا ناقض وضو رخ نداد. آیا مصداق حدث واقع شد یا مصداق حدث واقع نشد؟ با وجود این علم اجمالی برای حدث 2 تا مصداق نمیشه، 2 تا مصداق نمیشه، برای خاطر اینکه علم تابع معلومه، معلوم شما مردد به قبل و بعد، علم شما هم مردد بین قبل و وقتی ثابت نشد که حدث دو تا مصداق داره، پس استدلال شما کاملا مخدوش شده. مثل اینکه من علم اجمالی دادم، یا این کاسه نجسه یا اون کاسه دیگه. نجاست دو تا مصداق میشه یه مصداق، یه مصداق دیگه معلومی شما میشه نجاست دیگه، یه مصداق دیگه. علم شما هم تابعشیه همون معلومه دیگه. حالا من هم فلسفه برهم، بحث فلسفه نیست، خدای نکرده این بحثه. ما مخالفیم که فلسفه بیاد تو اصول، حامل مخالفیم. اصول باید کار خودمون بکنیم تابع ادله خودش. دلیل چهارم نوشتم که وهو یختلج فی ذهنی القاصر، دلیلیه که در ذهن قاصر و کوتاه بنده وارد شد. بنده عرض من اینه که علت عدم جریان استصحاب حدث در موردی که علم به تاریخ وضو دارم چیست؟ چیه؟ آیا علت به خاطر این است که قبل و بعد حدث را نمی دانم تا دلیل مرحوم آقای خویی مطرح بشه؟ خوب فکر کن. یا علتش این است که عمر متیقن را به حسب زمان نمیدانم چه مقداریه. قطعا مشکل ما شک در مبدأ حدوث نیست که آیا قبل یا بعد، بلکه مشکل ما شک در مقدار عمر متیقن به حسب زمانه. شک در مقدار عمر متیقن به حسب چیه؟ زمانه. زمان وضوع من چقدر عمر کرد؟ آیا عمرش به حدی شد که بتونم الان نماز ظهر بخونم؟ بتونم نماز عصر بخونم؟ چقدر عمر؟ لذا اینجا ما تابع ادله‌ای هستیم که اون ادله به ما نشان می‌دهد که عمر متیقن باقی یا باقی نیست. من باید اینجا تابع اینم. اینجاست که استصحاب بقای عمر متیقن جاری میکنه. وقتی استصحاب بقای عمر متیقن جاری کردم، با اجازه شما احراز کردم که دارم وضو دارم دیگه. آفرین، خوب حواستون جمعه، وضو دارم. بعد وضو دارم دیگه اینجا موضوعی برای استصحاب حدث باقی نمیمونه، محلی برای استصحاب حدث باقی نمیمونه. چرا محلی نمیمونه؟ چرا؟ چراشم بگم؟ چون مقتضای شرطیت وجوب تحصیل یقین حاصل شد، بر ما واجب است که یقین رو تحصیل کنیم، یقین رو احراز کنیم. درسته؟ منم با استصحاب بقای متیقن یقین به چی پیدا کردم؟ یقین به وضو پیدا کردم. پس تحصیل کردم یقین خودم، یقین خودم رو تحصیل کردم، به دستا بودم یقین خودم. نظام من باید از اون بر باید یقین پیدا کنم ببینم ناقضی آمده یا نیامده. اگر ناقضی آمده چه بهتر، نیامده که دیگه عمر متیقن باقیه دیگه. پس استصحاب بقا طهارت میشه بلا معارض، بدون معارض میشه. علم اجمالی شبهه رو میکنه مصداقیه که الان میگم چی میشه. شبهه میشه موضوعیه اون بحثه. شک در خدمت هست که مختزی میشه. بله بله، شک در مختزی استصحاب جاریه. بله. در اصول هست در شک در رافع بعضی گفتن جاری نیست، اختلاف اونجاست. خب میخوام یک دو سه تا معیدی هم نقل کنم. اولین معید عرض من فقه رضویه. فقه رضوی منسوب به چیه؟ امام رضا علیه السلام. آقای امام رضا علیه السلام فرمود و این کنت علا یقین من الوضوع و الحدث ولا تدری ایهما اسبق فتوضع فتوضع. فرمود اگر شما به وضوع و حدث یقین داری، یقین داری هم یه دونه وضوع گرفتی هم دستشوی رفتی، ولی نمیدونی کدوم اول بود کدوم آخر، کدوم بعدیش بود، فرمود اینجا بر تو واجبه چیکار کنی؟ وضو بگیری.
چجور معید شده؟
حالا میگه. خب. این روایت از نظر سند ضعیفه، ولی فرض فقه ها اینه که روایات فقه الرضوی بعضن منجبر به عمل شهرت. خب شهرت هم عمل کرد فتوا داد به این که اگر کسی نمیدونه وضو جلوه یا حدث جلوه وضو بگیره. اما وجه تأیید اینه که امام امر به وضو میکنه. چرا؟ برای خاطر این که این شخص نمیداند یقین ندارد به عمر وضوع خودش، لذا کسی که یقین به عمر وضوع خودش نداره باید چیکار کنه؟ باید احراز کنه. و چون یقین تفصیلی به حدث داره نمیتونه یقین به چی پیدا کنه؟ یقین به عمر وضوعش پیدا کنه.
من این مدعاشمانی نبود که
ولی بحث ما کجاست؟ تاریخ وضوع معلومه ولی اون حدثیه مجهوله. بحث ما اینه که تاریخ وضوع چیه؟ معلوم. اینه که وجه تأییدی. مرحوم صاحب جواهر در جواهر الکرام جلد دو صفحه 353 اون حدیث ما آدرس دادم تو عربی، فرمودن که بعضی از متأخرین گفتن که اصحاب امامیه به طور مطلق فرمودن که باید وضو بگیرد. ما اون اطلاق را مقید میکنیم به جایی که تاریخ حدث و وضو معلوم نیست، اما اگر تاریخ یکی از اینها رو بدانه قطعا حکم میکنیم به این که اونی که معلومه سرجش باقیه، اونی که مجهوله بعدن اتفاق افتاده. یعنی مثلا وضوی قبل از نماز ظهر سرجش باقیه، اما حدثو که نمیدونی، تاریخ حدثو نمیدونی، حکم بکن بگو که چی حدث بعدش باقیه. میگه حدث بعدش باقی شد. یا مثلا فرض ایشون میگه قبل از ظهر حدث بود، بعد از ظهر نمیدونی این طهارت بعدش بود یا قبلش بود، بگو طهارت بعدش بود. ایشون میگه اونی که معلوم ساعتش اونو نگه دار، اونی که مجبول حالا میخواد چی باشه اینه بذار متأخر. بعد ایشون نسبت میده به مرحوم سید طباطبایی که ایشون در شعری که اشعار فقهیش داده، سید در اشعارش هم همین گفته. سوال اینه که به چه دلیل مجهول را بعد از معلوم قرار بدیم؟ به چه دلیل؟ میگه جواب اینه که اصالت تأخر حادث جاری میکنید دیگه. شک در تقدم و تأخر حادث تو اصول یاد گرفتیم. هر وقت شک کردیم در تقدم و تأخر حادث چی جاری میکنیم؟ طلبای ما بلدن دیگه، گرچه یادشون رفت. اصالت و تأخر حادث جاری میکنیم. سیاسی های این همه بلدن، دلار چقدر شده، ولی اینو بلد نیستن. اصلا تأخر حادث یادی میکنی، اونا راحت دیگه. خدمت تو از کنم آقا این اجابه میکنی معلومه دیگه. بعد خودشم میگه که عزیز من این اصل حجت نیست. خودشم میگه این اصل حجت نیست. چرا؟ چون این اصل مثبته. اصل مثبته. شما میخوای استصحاب تأخر حادث کنی، لازمه عقلیشیه. لازمه عقلیش اینه که پس این حدث بعد وضوع اتفاق افتاد. یه حکم شرعی نیست که، استصحاب باید حکم شرعی رو نه حکم عقلی رو. این که حکم عقلی شد که بعدم خودش اینه میگه. به نظر ما از اول تا آخر این بیان مخدوش. برای اینکه تارتن شک در مبدأ حدوث، هرگز اصالت و تأخر حادث جاری نیست. برای اینکه اصل در نفی حجته، نه در مثبت. اینجا مثبته، و اگر این اسارت تأخر حادث و این تارتن، این تارتن اخرى، اخرى اینگه شک در جریان این حادث به خاطر امتداد متیقنه. من میخواهم ببینم که آیا عمر متیقن امتداد داره یا نداره. خب اینجا که اگر این باشه که اصلا اصالت و تأخر حادث محل جریان نداره که تا بگم اصل مثبت یا نه، اصل مثبت یا نه. لذا اونجه که باعث شده مرحوم سید در شعر فقه خودش اصل تأخر حادث بگوید، نه به خاطر اینه که ایشان اصالت تأخر حادث رو حجت میدونه، شاید به خاطر این است که ایشان عمر متیقن رو کافی نمیدانه، شاید این باشه. میگه عمر متیقن باقی نیست. خب ما اینجا یه مشکلی داریم که من تمامش کنم. یه مشکلی که ما داریم اینه که همه تو ذهنشونه، شما میگید اینجا علم اجمالی واقع شده بین یقین و شک، چون علم اجمالی دارم یا این حدث قبل از وضوع بود یا این حدث بعد وضوع. به نظر ما این علم اجمالی ناقض یقین نیست، انشاءالله در اصول تحقیق میکنیم. دو دور گفتم اینجا دیگه، دو سفرم با شما باز مینسم. این که اون عبارتی که امام داره بل ینقضه به یقین آخر، این یقین یقین تفصیلیه، ربطی به علم اجمالی نداره، چون علم و یقین تابع معلوم. اگر معلوم تفصیلی باشه، یقین هم چیه؟ تفصیلی. اما اگر معلوم مجمل باشه، یقین هم مجمله. لذا یقین مجمل هیچ وقت ناقض یقین تفصیلی نمیشه. ایشالله اونجا بازم بحث میکنم، در خارج اصول بازم بحث میکنم. خب الحمدلله این مبحث سنگین هم با حوصله شما عزیزان و با ذهن خلاقتون حل شد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. و السلام.